بعد اینجا یه داستان یک خانمی هست، اسیرش کرده بودن و برده بودنش در مدینه، در مدینه، و یه داستانی آورده است یک مترجمی در یک کتاب مغازی که از مهمترین کتاب های چیز هست، که یه جای آمده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه شب هشتا زنش اونجا بودن در یک اتاق، و این کنیز گفت که تو آب داغ کن تا من وقتی میدم پیش خانم میخوابم و میام تو بشوری، منو بشوری. گفت یا رسول الله، شما خب کارتون رو بکنی، هشت نفر رو. گفت نه، یکی یکی. بعد مترجم توضیح دادی که خدای را سپاس که رسول الله چنین قانونی برای مسلمین گذاشت. بله، این هم از این داستان. اجازه بدید که چون داستان های دیگری هم هست، این رو، این داستان به خصوص رو بذاریم برای بعد. دو سه روز پیش، 28 مرداد بود، 28 مرداد آغاز تخریب شاهنشاهی ایران و از دست دادن مملکت بوده. یعنی بدترین، شومترین اتفاقی که در مملکت ما حادث شده است این 28 مرداد، چون با دخالت مستقیم دو ابرقدرت و قبول رئیس مملکت که با اونها هم کاری بکند، این کار بسیار ننگینی بوده. حالا بعضی دوستان سخنها دارن، شنیدم یه توده‌ای سابق در یک شو تلویزیونی، شاید هم پارس بوده، گفته است که شاه که علیه نخست وزیرش کودتا نمی‌کنه، ریاست و ایشون بوده، گفته بیا برو بیا. والا الان در این همه سال آمریکایی ها، نمیدونم انگلیسی ها، داستان ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، روی میکروفون ها آمدن که ما کودتا کردیم، کار اشتباهی کردیم، ایرانی ها ما رو ببخش. ولی دوستان دیگه فضا گونه است که بالاخره یه پول و پره‌ای هم باید در آورد دیگه، نه؟ زدن به اون توده‌ای بگوید که کودتا نبوده اینا. و اونجا نکته است که تمام کوشش های این مردم برای آزادی هدر رفت. چه اعدام های بی ربط شد به خاطری که آمریکا رو راضی کنه. آمریکا میخواست دو گروه نباشن سر هیچ شغلی و با توده‌ایان بسیار سخت بگیرن. عیناً همین کار رو عیناً کردن، تیرباران ها کردن و میلیون رو یک سره از کار بیرون کردن، همشون کاسب شدن بیچارا. همین بازرگان لوله‌کش شده بود، این استاد دانشگاه بود، اینا 10 نفر بودن و از دربار به اینا دستور میدن که به رئیس دانشگاه که این درخواست رو بگید که کودتا رو چیز کنن، پشتیبانی کنن. اینا میاد و میگه من دلم میخواد که این 10 استاد باشن، ممتاز بودن. اینا آمدن، اینا گفتن ما زیر بار نمیریم، آمدن یه چیزی نوشتن که مخالف اون چیزی بود که دربار خواسته بود، آمد و گفت که برو همه رو اخراج کن، اونم قد کرد، برو همه رو اخراج کن. ما آمدیم و میل این داشتیم که اینا باشن، گفتیم آقا یه چیزی بنویسید که ملایم باشه. اینا برداشتن چیز ملایمی نوشتن که پشتبانی از کودتا در اون نبود و بردن میگارن گفت این چیزی همه رو بیرون کرد، ما همه رو بیرون کرد، بازرگان شد لوله کش. دیگران هم این سوهنسو تو بازار در دکان و چیزها، یعنی به این دو گروه کار ندادن دیگه، ملیون یعنی ایران دوستان. بله و رفت اون چه رفت، اونقدر گفته شده که من هرچه بگم زیره. ولی این یکی کار کمر ایران رو شکست. تازه من بکرد داشت به جایی میرسید، نخست وزیر ایران در جهان به رسمیت شناخته میشد، حالا چه قوام بود چه مرحوم دکتر مصدق بود یا کسی، مردم دموکراسی ایران رو جهانیان شناخته بودن و باش مذاکره میکردن و حرفاش رو مهم تلقی میکردن. همه اینها برباد رفت و به اینجا رسید که امروز رسیده است. این رو بدانید، اون چیز رو پخش کنید لطفا که از رادیو پخش شده شنیدنیست، همون درست روز کودتا.
مردم شهرستان های ایران دیدار شاه باشید، مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده، به خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدن. مردم حسین فاطمی را قطعه کردن.
ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همین شما تبریک می گویم.
زاهدی بود و اون آخوند معروف و اینها به آمریکا پیغام میده این آخوند $1,000,000 به من بدید، من توده ای رو از بین میبرم. خیلی آدم بیشرفی بوده آقای کاشانی. خب عرض کنم که داستان وقتی به این چیزهایی که به ما تقلید کردن از تاریخ باید بازخوانی کنیم که عربا اینطور وحشی بودن و اینطور نفهم بودن و اینطور اصلا نبوده دوستان، مطلقا اینطور نبوده، فقیر بودن. اما اینهایی که بهش نسبت میدن که اسلام رو بزرگ کنن، این چنین نبوده. زنان بزرگی که در تاریخ اسلام قبل از حضرت محمد بودن یا همزمان او حیرت انگیزه. یه نمونهش میخوام خدمتتون بخونم. من فکر میکنم که مجسمه این خانم دلاور رو بایستی که طرفداران حقوق زنان بسازن به نام سلما بنت مالک. این مالک مرد بزرگی بود، قبیله بزرگ. میرن دخترش رو اسیر میکنن و میارن به نوکری عایشه. من از متن کتاب خدمتتون میخونم، مبالغش رو هم خودم میگم خدمتتون. میگه و به عرب اندر زنی بود از بنی قطفان، نام او سلما و او را ام رمل خواندندی، دختر مالک ابن حذیفه. و این مالک به قطفان اندر عزیز بود، چنین و چنان بود. و میگوید که این دختر را، دختر مالک را برده کردند مسلمین و به مدینه آوردند و پیغمبر علیه السلام او را به عایشه بخشید و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد، سلما با گروه زنان، حالا یک خرافی هم اینجا برده که بین اینا یک کسی هم که علیه اسلام بلند میشه، یه روز به عایشه میگه عایشه من خیلی از این اسلام برکت دیدم و اینا، اجازه بدید من برم به ایلو تبارم، اونجا پدر مادر رو مسلمون کنم، پدرم اگه مسلمون بشه همه قوم مسلمون میشن، این سلما رو که عرض کردم باید مجسمه‌اش ساخت، زن آزاده شیردل آمد رفت و یک سپاه عظیمی جمع کرد از قبایل و فرماندهیش هم دست خودش و این لشکریان اسلام رو شکست میداد، تا اینکه سرانجام بزرگترین ژنرال تاریخ اسلام یعنی خالد ابن ولید با کل لشکرش آمده این دختر شکست بده. بله میگوید که پس سلما دستوری خواست، یعنی خواهشی کرد از چیز، از که حالا میگذرم از این داستان. میگه که برگشت به روز قبیله خودش و میگه در قبیلهش او را بزرگ داشتندی، یعنی خیلی اعتبار داشت از بهر بزرگواری پدر و مادرش و از بهر بسیاری خواسته ایشون، هم ثروتمند بودن هم بزرگوار بود خانواده این سلما. بله پس چون همه عرب مرتد شدن از پس مرگ پیغمبر، این سلما نیز مرتد شد چون طلحه به هزیمت بشد و چنین و چنان، این سلما با جماعتی بدهی شد به نزدیک آوهای نام او فلان و اونجا بنشست و هر که آنها پیش او گرد آمدندی او را اجر دادی، یعنی حقوق میداد و مردم را گرد همی کرد و گفت من با خالد حرب کنم، یعنی بزرگترین جنرال اسلام، میگه من با اون جنگ خواهم و خون برادر، درست برادرش هم کشته بودم، خون برادر حکمه طلب کنم. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود، او را خار داشت، گفت از زنی چه آید، اون تاش قتل عام خودش میکرد. چون بعد از مرگ رسول تمام عرب به جز قریش که در مکه بودن و اینایی که در مدینه بودن همه برگشتن از دین اسلام، بودن ما نمیخواد مالیات هم نمیدیم، من دین اجدادیمون رو بیشتر دوست داریم و اینها. این خالد رو ابوبکر فرستاد، ابوبکر مرد نیکدلی بود ولی ظالم شد دیگه، خلیفه که شد قدرتن ظالم، گاه باره هر کس جاسوس بگذار، هر از هر قبیلی که از آن نمیاد شما قتل عام کن. میگه بسیار بکشتند و از نمیدن تپه پرد کردند و اینا، خالد مرمان نامر قتل عام عرب شده بود. بله میگه با کشتن مرتدان مشغول بود، چه شغل شریفی. بله او را خار داشت، گفتن آقا این کارش گرفته، گفت که یه زن چه کاره است، چه کار میتونه بکنه. تا کارش بزرگ شد، یعنی توفیق‌های خیلی چیزی در جنگ با اسلامیان به دست آورد، کارش بزرگ شد و سپاه بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدند و کارش چنان شد که خالد را به تن خیش سوی او بایست شدند. دیدن هیچ که دیگه چارش نمی کنه مگر خود شخص خالد. بله و او به هر خالد بیستاد و هر بی کرد سخت‌تر از حلب طلیحه، یه نبرد گفتنی مثل جنگ فلانی، این جنگ سختی کرد این دختر. و این سلما بر اشتری نشسته بود به اماری اندر، و خلقی بسیار بر گرد او اندر ایستاده بودند، و هر بدون جای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید این سپاه نپراکند. گفت ما رو شکست میده این خانم، این دختری بوده دیگه. گفت تا اون پای اون شتر رو نزنیم که این فرمانده بیفته رو خاک و اون رو نکشیم چاره نذاریم. بله. و خالد منادی و بان کرد که هر کس که اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را صد اشتر دهم. و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن چون محافظ داشت این خانم. واقعا جالبه نه؟ برای آزادی، برای نگهداری شرف آزادی و نوکری نکردن و تسلیم نشدن و تعظیم نکردن حتی به پیغمبر. آزادی شرفش از همه اینا بالاتر، از دین و ایمان و هر چی شما میخواید بگید. برای مملکت ایران به این روز افتاد برای آزادی بود، برای خمینی که نبود، دنباله کار مشروطه بود، برای آزادی بود. چون آزادی نبود سیاسی، حالا نمیدونم بستنی پروشی و عرق پروشی هزار بار گفته شده، برای آزادی بود. همتن هر کس غیر از این گفت بدونی که اشتباه میکنه، چون من یادم هست چگونه این داستان شروع شد. این تو خانم هم گفت من تن به ننگ کلفتی نمیدم و جنگ میکنم. و خالد میگه که یه کسی نمتوانست اون اشتر رسیدن. بله. خب پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد، هرچی آدم فرستاد محافظا میزدنشون، و صد تن را در پیش اون اشتر بکشت از اون کسها که گرد او اندر بودن. صد نفر محافظاشو کشت تا بدون اشتر توان رسیدن، و اشتر را شمشیری بزد و پای بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت و نامه این فتح سوی ابوبکر کرد. یه خانم بوده، بله، بعدن خانم ها رو دستورات اسلام شیشتا شیشتا هفتا هفتا در یک جا هنوزم همینطوره خیلی جا. یعنی شأن زن رو اسلام یک بار از میان برداشت و زن رو احمق بیعقل معرفی کرد و به صورت اموال منقول و یا غیر منقول، بهتر بگیم منقول مرد در آمد. جای گفت subjugation of women. این داستان های واقعی اون روزگار اینطوری نیست که گفتند اسلامیون و به ما فهموندن که اینا یه مش مردم این چین اون چین مردم آزاده بودن، بازرگانی هم داشتن، بزرگوار هم داشتن. حتی بعض شاهنشاهان ایران هم تیم میدونیم فرزندانشون برای در واقع آموختن جنگ و مطالب دیگر میفرستادن یمن، اونجا از عراق درس بگیرن. این آمده بهرام گور یکیشونه. ساعت شما چند است؟ ۱۲:۷. خب اجازه بدید یه بریک کوتاه بگیریم، برمیگردیم یه دوستی رو میخوام معرفی کنم خدمتتون، بعد باز داستان داریم از
اکسایتیس بنام پیتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
دوستان عزیز، میخوام خدمتون یکی از دوستانم رو معرفی کنم، آقای سیامک یزدی‌زاده. محل عشق و دوستی و در واقع قبول مسئولیت و خدمت و رسیدن به دوستان، و من هرچه در صفات این نازنین بگم کم گفتم. ما دانشجو که بودیم، من سال دو بودم، ایشون سال یک بود، و یک سنتی بود که 14 مهر اعلی حضرت سردوشی میداد به کسانی که جدید بودن. یعنی معنیش این بود که شما دوره سربازی رو از نظر کارهای بدنی و فنون آموختید، حالا رسما میخواین از دست شاه ایران سردوشی بگید، و این سردوشی به لایق ترین شخص داده میشد از نظر چیزهای نظامی، و در واقع بقیه هم دیگه خب سردوشی رو رسم میکردن خودشون. اما پادشاه واسخانه خیلی بود و سیامک از بین همه گردان دو نفر اینها کوالیفای شدن. یکی از دوستان ما فوز شده که بچه تبریز بود، و سیامک، و سیامک از اون هم برد، و ما با لباس های رسمی اینها رفتیم به دانشگاه افسری ارتش و اونجا پادشاه آمدن. لطفا اون تصویر سیامک که داره چیز میگیره بگیرید، سردوشی، و ما نگاهش میکردیم، سیاه چرده، آفتاب خورده، و پادشاه هم با دقت تمام این سردوشی ها رو بر شانه سیامک یزدی‌زاده وز کرد. تصویرش رو دارین ندارین؟ نه نه نه، اون تصویری که پادشاه داره، بله، ببینید دست چپ اعلیحضرت، دست راست سیامک که کلاه سربازی به تنش، لباس و چیز رسمی، و پادشاه داره سردوش چپ رو سردوشی می‌بنده. یه خیلی افتخار بزرگی بود برای هر دانشجویی. و عرض کنم که یکی دو تا دیگه عکس هم از سیاجان. این سروانی سیامک هست، البته تو دانشگاهی به این شکل نبود، ماشاءالله آفتاب خورده بود، سیاه چرده بود، عرض کنم که تونگو همیش موقع نبود، و بله مرد اخلاق. من مفتخرم به دوستی با سیامک، و ایشون رفت به دانشکده پزشکی اهواز که اونجا ضمن این که چیز میکنه، خدمت میکنه، دکترم بشه، که خیلی وظیفه مشکلی بود که حالا خودش پیره توضیح میده، توضیح داد به من، ولی جزئیاتش الان در خاطر ندارم. و من اینجا که آمدم آمریکا در برنامه آقای حسین مهری بودم که اومدم تو رادیو، دیدم چون ما با هم کانورسیشن هم نداشتیم، چون سال یک بودن ما اصولا سال دو بودیم، تعدادم که یکی دوتا نبود. و دیدم سیامک نشسته اونجا و دوست عزیز رو یافتیم در واقع، و از اون روزگار تا به اون روز ارتباط ما برقرار است. سیامک از شانس خوبی نیاورد از ازدواج، خانم اولش دچار بیماری سر شدن، سرطان اشتباه نکنم فوت شده، و بعد از چندین سال با یه خانم دیگر آشنا شدن، ایشون هم به سرطان مبتلا شد و سیامک تا آخرین روز پاسداری این خانم رو میکرد و غم این خانم رو میخورد. و من با هم دیگه عرض کردم بسیار مفتخرم از دوستی مرد شریف و آزاده، گفتم یک یادی از او بکنم اینجا خدمت شما هموطنم. خب اجازه بدید که ما یک اشاره بکنیم به جنگ بنی قریظه. بله بنی قریظه، یهودیان مدینه، اینا ابتدای کار که اومدن هم رسول با اینا خیلی نزدیک شده بود و اینها هم اینها میومدن گوش میکردن، گاهی وقتا جوکی هم میگفتن که در قرآن هم سوره حالا براتون بعدا خواهم گفت. چند قبیله بودن، برای این بنی قریظه یکی از اون قبایل یهود بود و عرض کنم که خسته شدن از اونجا، محل کسب و کار بود، اونجا محل صلح بود، اینا آمدن هر روز با سرهای بریده از سر گردنه ها و این داستان رو پند کردن. اینا گفتن یه فکر باید کرد، بنی قریظه با قریش فکر کنم چیز داشت، ارتباط داشت و اینا، که اون جنگ عمرو بن عبدالبد رو با علی شنیدید و اونم بپنم داستانش مفصله. باری آمدند و همه اینها رو گرفتن، دستگیر کردن و سه روز یا چهار روز گرسنه و تشنه نگه داشتن. پس خدای عزوجل پیامبر رو فرمود که منشین تا از قضات بنی قریظه و اون جهودان نپردازی. خداوند عزوجل که خدا دروغ شاخدار بود گفت که خلاصه از پا نمیشینی تا همه این یهودی بنی قریظه رو نکشی، الله مدینه ها. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر. چون به در حصار رسید و پیغمبر را بدیدند در ببستند. پیغمبر گفت ای کفیان و ای خوکان، به یهودیه داره میگه، چگونه دیدید حکم خدا؟ گفتند یا محمد تو هرگز چنین نگفتی، امروز چرا میگویی؟ گفت چرا فحش میدی، تو که فحش نمیدادی. بله پیغمبر گفت خدای عزوجل چنین کرد و 20 روز بر در حصار بمان. پس اون جهودان را مهتری بود نام کعب بن اسد، جهودان را گفت، خود جهود گفتن منو توهین دیگه، بله ای مردمان از سه کار یکی بکنید، یا فرود شوید و به محمد بگروید و جان خواسته و فرزندان برهانید. بزرگشون داره میگه پیادشین بریم مسلمونشین و خلاصین. گفتن ما این نتوانیم کردن که ما را جز شریعت تورات به کار نیست و بر این بدل نگزینیم. گفتن که ما دینمون عوض نمی کنیم، شریعت ما شریعت توراته و جز این نگزینیم. بله گفت اکنون شمشیر برگیرید و زنان و فرزندان را همه بکشید و خواسته همه بسوزید. خواسته یعنی پول و مال و من. گفت پنوارگی نمی کنید کشته میشن، به کنیزی میبرن زناتون. اونا میدونستن رسم رسول الله چی، به شمشیر بکشید زن و بچه ها رو بکشید. و ثروتتون رو بسوزونید و اون چه پنهان شاید کردن پنهان کنید و روی به هر باری آماده جنگ بشید. تا اگر دست بر شما بود کس بر زن و فرزند شما مسلط نشود و خواسته شما نخورند و اگر ظفر شما را بود خواسته خود به دست توانید آورد. گفتن ما به زندگانی خیش زن و فرزندان را نکشیم که از پس زن و فرزند و خواسته ما را زندگانی به کار نیست. گفتن پس امشب شب شنبه است و محمد ایمن است و داند که شما شنبه کار نکنید. بله و امشب بر محمد شبیخون کنید و او را با یارانش بکشید و شما این حصار دست باز دارید و بروید. گفتن ما حرمت شنبه نشکنیم. گفتن ما شنبه کار نمی کنیم، جنگل نمی کنیم، هیچ کار نمی کنیم. پس از آن از پس 25 روز کار برای ایشان سخت شد، محاصرهش میکرده بودن. بله سخت شد و از پیغمبر زینهار خواستن. گفتن ما رو با. پس پیغمبر گفت من شما را به حکم خدای و از آن من زینهار دهم. جهودان گفتن ما را همچنان زینهار ده که بنی نذیر را دادی که با خواسته و زن و فرزند به شام شدن. پیغمبر گفت نکنم الا اون که خدای فرماید. ببین چه هوشیاری بوده و چه من ما خداوند تعالی اگه گفت شما رو بکشیم میکشیم. خداوند تعالی خودشا عرض کنم که اگر گفت نکشید نمیکشیم. بله خب بس مردی بود و پیغمبر او را گرامی داشتی و او را به مدینه دست باز داشته بود و اندر میان جهودان او را ملک و خواسته بود. جهودان گفتند او را سوی ما فرست تا با او چیزی بگوییم و نام اون مرد ابو لبابه بود. پیغمبر کس فرستاد او را بخوان و گفت سوی این جهودان شو و ایشان را نصیحت کن از بهر خدای و رسولش. بله بول بابا برد و بر در حصار شد. یهودیان گفتن جهودان البته نوشته چه گویی که محمد همی گوید که به حکم فلان و بسار دیگه چیز نمی کنم. بعد بذارید که ندر بگم همه رو دست کردن و دو سه روز نگه داشتن. پس پیامبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن عوام را بخوان. عوام باید خونده بشه. بخوان و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. بازار جایی که جایی کسب و کار بود و رفت آمد و شادی و نشاط شده جایی گردن زدن. بله بله گردن همی زنید و در اینجا همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کرد الا اون کودکانی که موی زهارشان بر آمده بود. بچه‌ای که موی پایینش درسته اونا را هم گردن میزه که از می بود که از بام حصار سنگی انداخته بود و مسلمانی را بکشت. ببخشید برآمده بود که ایشان را نیز فرمود کشتن و یک زن را بکشتند و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بحر خیش برای نوکری و چیز دیگه. و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود و گاه اسیری اندر. پس صاحب زبیر را بخوند و چنین و چنان. خمینی هم همینو گفت که نکشیم یعنی چه؟ حضرت علی 700 نفر یا 750 نفر گزارش کرد تو بازار مدینه زبیر اونجا ایستاده. حالا بعضی میگن آقا طول میکشه که چی طول میکشه؟ مگه گوسفن سر میبریدن دستش بسته اینطور یه شمشیر یه ضربه یک ثانیه طول نمیکشه سرش میفته پای. اینا این داستان ها رو بدانیم بد نیست. وقتم با تمام شد همتن فکر کنم از این که توجه فرمودید سپاسگزارم. از سپهر عزیز ممنونم. تا برنامه دیگر، زنده باد ایران زمین، جاوید آزادی.